أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی امام زمان صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. میلاد مسعود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو محضر خواهران محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند متعال با آفرینش امیرالمومنین قدرت نمایی کرده، خواسته که به فرشته‌ها ثابت کنه که انی اعلم ما لا تعلمون. شما نمیدونید این که میگید انسان چطور میتونه خلیفه تو باشه، شما نمیدونید که در بین این جنس علی ابن ابی طالبی وجود دارد که مجموع همه کمالات و مظهر تام اسماء و صفات خدا و به تعبیر خودشون آیت الله الکبرای الهی هستن. فرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. فرشتگان هم آیات الهی هستن، همه آفرینش آیه هست و آیه الهی هستن، اما هیچ آیه‌ای به عظمت امیرالمؤمنین در نظام آفرینش وجود نداره. خلاصه خدا مخواسته اون فتبارک الله احسن الخالقین رو مصداقیش کنه. چرا؟ تبارک این سراسر برکت است، بارک الله است. چرا؟ چون امیرالمومنین رو خلق کرده. ابن عبدالحدید در نهج البلاغه چند جا، در شرح نهج البلاغهشون چند جا عنان اختیار رو از دست داده، حرفای عجیبی گفته، از جمله در ذیل آیه 109 خطبه 109 نهج البلاغه اونجا میگه که من به همه قسم خورندگانی که همه قسم خورندگان عالم قسم میخورن قسم میخورم، که حال درباره مولا صحبتایی داره. میگه که وقتی ایشون در مقام خطابه و سخنوری مینشینن، همانند کی و کی حال اسمایی رو میبرن، وقتی که در میدان موعظه و پند و اندرز و تبلیغ دین هستن چنین چنان میشون، وقتی که در میدان جنگن چنینن، وقتی که در میدان حکمتن اسم میبرن. من اسما رو نمیخوام ببرم، سقراط یونانی و بقراط این چیزا رو اسم میبره به عنوان. انسان خیال میکنه که اون حکیم ترین انسان ها داره سخنرانی میکنه، وقتی هم که با یک مظلوم برخورد میکنه خیال میکنید که این فقط کارش همین دلسوزی و گریه و زاریست. در میدان عبادت وقتی به نماز میایسته انسان خیال میکنه همه عمرش رو فقط اهل تهجد و نماز و چنین. خلاصه ایشون میگه که انسان به تعجب میمونه که امیرالمومنین کیه. خلاصه این انسان کامل، این انسانی که در همه میدانهای کمال گوی سبقت رو از جن و انس، از هر ملک مقرب و هر نبی مرسلی بجز پیامبر اعظم اسلام که او شاگرد پیامبر محسوب میشه و او هر چه دارد از پیامبر دارد، گوی سبقت رو از همگان رو بوده. این چه عظمتیست که در مولا جمع شده. انسان اگه بخواد درباره امیرالمومنین در باره یکی از ابعاد وجودیش صحبت کنه، کافیه فقط حرف دیگران رو بگه، فقط بحثایی که مسیحی ها گفتن، یهودی ها گفتن، مارکسیست ها، غیر شیعیان کتاب ها نوشتن، کتاب های فراوان نوشتن، کتاب های تحقیقی، این کتاب جرداخ که حتما اطلاع دارید کاملا محققانه هست. یه مسیحی که خب اون دیگه اتهامی نداشته، یا اون کتابش یه دکتر محمود عقاده که با گرایش های کمی وهابی همیشون چنین گرایشی هم داره، یا شعرهایی که شعرهای لبنان و سایر شعرهای عرب درباره امیرالمومنین در طول تاریخ از همون زمانی که همه دستها بر علیه حضرت راه افتاده بود تا امروز، شعرها شعرهای عجیبی است و مطالب مطالب عجیبی است. یه شاعری اسمش بولیس سلامه از شعرهای مسیحی که چکامه های عجیبی درباره مولا سروده، چنانکه همین ابن ابوالحدید هم یک شعرهای دوازدهگانه و هفتگانه شعرهای عجیبی داره راجع به مولا امیرالمومنین علیه السلام که در نوع خودش بی نظیره. اون بولی سلام میگه لا تقل شیعت و هوات علیین ان فی کل منصف شیعی، یا شما فقط به هواداران علی نگید شیعه، هر انسان منصفی شیعه. نمیشه انسان انسان باشه علی رو دوست نداشته باشه. مسیحی میگه هر منصفی، هر انسانی شیعه علیست. خب فخر و تاریخ، لا فخر و شعبن یستفیه و یدعیه ولی، یا علی افتخار تاریخ بشریته. شیعه حق نداره بگه علی مال ماست، ما علی رو برگزیدیم برای خودمون. خب فخر و تاریخ، لا فخر و شعبن که شیعه باشه، یستفیه و یدعیه ولی، یا بگه ما فقط ولایت علی نخیر، همه بشریت ولایت علی رو دارن. حالا شعرش خیلی شعر زیباییست، من یک خط رو شما فقط سرچ کنید کل شعرش میاد. جل جلال یه شعرش اینه که میگه که یا سما اشهدی و یا ارض قری، آسمان شاهد باش زمین آرام باش. گویی که اسم علی رو ببری زمین به وجد میاد، زمین به عرض کنم که همون وجد یا رقص میاد. زمین آرام باش که من میخوام اسم علی رو ببرم. جل جل الحق فی المسیحیه حتی عد من فرط حبه علویه، میگه که حقیقت امیرالمومنین در من مسیحی آنچنان تجلی کرده که مردم به من مسیحی میگن تو شیعه ای. عد من فرط حبه علویه، خاطر محبتش، زیادی محبتش به علی میگن تو علوی و شیعه هستی، با اینکه من مسیحیم. جل جل الحق فی المسیحیه حتی عد من فرط حبه علویه. خب در برای چنین شخصی چی انسان میتونه بگه؟ به عنوان یک شیعه چطور میشه صحبت کرد؟ ما بناست در یکی از ابعاد وجودی حضرت که بعد تبلیغیه، یعنی سیره تبلیغی حضرت باشه، نکاتی رو فهرستوار خدمت شما عرض بکنیم، چون خود همین هم میتونه کتاب ها نوشته بشه. اصل اهمیت تبلیغ و اینکه همه پیامبران مبلغ بودن، مبلغ رسالات الهی بودن، امیرالمومنین مهمترین رسالتش تبلیغ بود، این خودش یک فصلی است. اصل اهمیت تبلیغ و مبلغ بودن مولا، اون عرض کنم که گونه هایی از مأموریت های تبلیغی حضرت، تبلیغش در یمن که حتما اطلاع دارید. خب قبلا پیامبر خالد بن ولید عده رو فرستاد یمن، رفتن و بیشتر کار رو خراب کردن، برگشتن. امیرالمومنین رو فرستاد و حضرت رفت، زمینی که مردم به شدت از حضرت استقبال کردند و عرض کنم که پذیرفتن اسلام رو، مسلمان شدن. هم چه مسلمانی، از بهترین مسلمان های یمن همیشه بهترین مسلمان ها رو داشته، الان هم همینطور. خب اینها با پای مردی مولا امیرالمومنین علیه السلام مسلمان شدن، یه مبلغشون مولا بود. تبلیغ اون آیات اول سوره مبارکه توبه انقدر مسئله مهم بود که اول بنا بود خلیفه اول بره تا وسط را هم رفت، جبرئیل نازل شد و گفت نه، این آیات رو باید یا خودت تبلیغ کنی یا کسی که مثل خودته، جان خودت، نفس خودت، یعنی علی. خب امیرون فرستاد، خلیفه برگشت و مولا رفت این آیه تبلیغ کرد. تو اون شرایط خاص، تو اون شرایط حاد، هم شجاعت میخواد، هم فصاحت و بلاغت میخواد، هم علم میخواد، خیلی چیزا میخواد. گونه های سفرهای تبلیغی امیرالمومنین خودش یه فصلی است. من سرفصل کلی عرض میکنم که خواهران که اهل مطالعه و تحقیق هستن، سرفصل ها دستشون باشی، حالا که ما فرصت نکردیم چه نمی کنیم که بخوایم همه این بعد وجودی مولا رو بحث بکنیم، حداقل شما اون نکات کلی و چارچوب کلی بحث دستتون باشه. به عنوان یک مبلغ، مبلغ تمام عیار، خب مولا معرفی شده و بوده زمان پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر تا آخرین لحظات عمرش او مبلغ دین خدا بود و این رو به عنوان مهمترین رسالت خودش تلقی میکرد و باور داشت و در عمل هم پیاده میکرد. فصل دیگه‌ای که باید مطرح بشه بحث اهداف تبلیغ، مبانی تبلیغ، اصول تبلیغ و شیوه های تبلیغی است. خب مولا از چه شیوه های استفاده میکرد؟ حالا این فصل آخر رو که عرض کردم، شیوه های تبلیغ رو ما میتونیم نمونه هایش رو خدمتون داشته باشیم که در واقع شاید جان بحث ما همین باشه، یعنی محور اصلی بحث ما همین گونه هایی از شیوه های تبلیغی مولا امیرالمومنین باشه که به درد امروز ما هم این بحث میخوره. مطلب بعدی بحث مخاطب شناسی و شرایط تبلیغ، شرایط زمانی، مکانی، اون مقتضیات کلی که حالا مقتضیات زمان باشه، مقتضیات مکان باشه، افراد باشن، شرایط کلی که باید مراعات بشه که مولا چطور مراعات میکرد، این هم خودش باز فصل دیگریست که در واقع عوامل مؤثر در تبلیغ یا مقتضیات زمانی و مکانی تبلیغ باشه، این هم باز یک فصل مهمیست که اگر در بارش بحث بشه خیلی خوب هست. با این مقدماتی که عرض کردم، نتیجه این شد که یکی از مهمترین رسالت‌های اولیاء خدا از جمله امیرالمؤمنین تبلیغ رسالت الهی بود. الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا ولا یخشونه الا الله، فقط از خدا خشیت دارن، غیر خدا رو از کسی خشیت ندارن. این یکی از مهمترین رسالت‌های همه اولیاء خدا بود، از جمله امیرالمومنین که عرض کردیم حتی زمان پیامبر هم حضرت مأموریت‌های تبلیغی رو داشت و اجرا می‌کرد. ما به برخی از شیوه‌های تبلیغی مولا اشاره خواهیم کرد. منتها چند نکته رو من باید به عنوان مقدمه خدمتتون داشته باشم. مقدمه اول، همونطور که عرض کردیم، تبلیغ که خیلی قرابت داره با تربیت، بلکه میشه گفت اینها میشه جای هم نشون، اهدافی داره و مبانی و اصول و روش ها و شرایط و عوامل مؤثر و چیزهای از این قبیل که اینها اگه مراعات نشه نمیشه به جایی برسیم. پیامبران مراعات میکردن، شرایط زمانی مکانی مبنا داشتن، اصل داشتن، هدف داشتن. طبعا هدف امیرالمومنین علیه السلام از تبلیغ اسلام بود و خدا، تمام. خب این هدف اگه اقتضا میکرد که انسان بخواد عملا تبلیغ کنه، خب عملا تبلیغ میکرد. اقتضا میکرد سکوت کنه، خب سکوت میکرد. 25 سال صبرت و فی الحلقه شجا و فی العین شجا و فی الحلقه شجا و فی العین قضا ارا تراثی نحبا. 25 سال استخوان در گلو، خار در چشم صبر کردم، در حالی میدیدم که میراث من داره به غارت میره. این تبلیغه، یعنی سکوت میشه تبلیغ. سکوت میشه گونه از، چرا؟ چون هدف تبلیغ اسلامه. اگر اسلام با سکوت من میماند خب من سکوت میکنم، چنانکه اگر اسلام با جنگیدن من، جهاد من و خون دادن من میماند من میجنگم. پس نکته اول این شد که ما تا هدف رو مشخص نکنیم اون وقت راه های رسیدن به هدف که تبلیغ باشه بر ما گم میشه. هدف تبلیغ امیرالمومنین اسلام بود و خدا بود و براش هم فرق نمی کرد لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در این راه دیگه از سرزنش هیچ سرزنشگری باک نداشت، ابا نداشت، براش مهم نبود حالا چی میگن مردم. اتفاقات تو منزل خودش افتاد، گاهی سوال میکنن که چرا مولا شمشیر نکشید. مولا با شمشیر نکشیدنش اسلام را تبلیغ کرد، تشیع را تبلیغ کرد، چنان که زمانی با شمشیر کشیدنش اسلام را تبلیغ کرد. خلاصه این که هدف باید مشخص باشه، وقتی هدف مشخص شد وقت نوبت به این میرسه که حالا بر ما از چه راههایی باید حرکت کنیم تا به این هدف برسیم. مبانی تبلیغ هم خودش بحث مهمی است. اون مبانی مبدا شناسی است، مقصد شناسی است، راه شناسی است، راهنما شناسی است، رهرو شناسی است. اینها مبانی است که باید حتما مشخص باشه که انسان بتونه حرکت کنه. اصولی باید بر تبلیغ حاکم باشه که این اصول در تبلیغ مولا کاملا مشاهده میشه. اصل عدالت محوری، اصل اختیار و آزادی و حریت، ما برای تبلیغ آزادی مردم ازشون بگیریم، نه اینو حضرت قبول نداره. میتونست این کارو بکنه، هم از طریق عادی اون قدرت رو داشت، هم از طریق غیر عادی و از طریق معنوی و باطنی اون قدرت رو داشت، میتونست تصرف کنه، ولی اون اصل آزادی و حریت و اختیار مردم یک اصل مهمی در تبلیغ مولا بود. آیا نمیتونست کاری کنه که همه مردم جبرن تبلیغ بشن، راه رو پیدا؟ این کار میتونست بکنه، کار رو نکرد. چرا؟ چون این اصل از اصول تبلیغی اسلام نیست که ما به هر حال مردم رو برسونیم به اونجایی که خودمون میخوایم. تو مکاتب غربی این هست، تو مکتب مکیاولیس هدف وسیله رو توجیه میکنه، همینقدر که هدف مقدس شد شما از هر وسیله‌ای که رفتید مهم نیست، دروغ باشه، زور باشه، عرض کنم که اجبار باشه، فرقی نمیکنه. هدف رو پسندیدید دیگه راه مهم نیست. اما در اسلام اینجوری نیست. میتونست مولا طور تبلیغ بکنه که آنچه میخواد محقق بشه، همینطور بقیه ائمه علیهم السلام، اما هرگز این کار رو نکرد. گفتن آقا فلانی فلانی اینا بیعت نکردن، خب قبل از شما اینا رو با شلاق ازشون بیعت میگرفتن، با ترور ازشون بیعت میگرفتن، بریم بیعت بریم، فرمون نبریشون، نمیخوام بیعت کنم، بیعت نکنم. در اوج قدرت اختیارشون ازشون سلب نکرد. این اصول حاکم بر تبلیغ امیرالمومنین خودش یک فصل مهمی است که ما وارد هر کدوم از فصل‌ها بشیم از اون که عرض کردم میخوام نمونه ها و گونه های از شیوه های تبلیغی حضرت رو خدمتتون عرض بکنم ازش باز میمونیم، و یعنی میارزه که انسان اینها رو بحث های مفصل تری داشته باشه دربارش. بعد میرسیم به روش ها و شیوه های تبلیغ. مبنا از جنس هست و نیسته، از مبنا اصل انتظام میشه که از جنس باید و نبایده، از اصل روش انتظام میشه که اون گونه های اجرایی اصله. اصل یک گزاره کلیست از جنس باید و نباید که در اکثر موارد صدق میکنه، روش اون بخش اجرایی همون اصله. روش های عرض کنم تبلیغ ما مبتنی بر همون اصولی که من اشاره کردم، اون هم مبتنی بر مبانیه که باز اشاره کردیم. یکی از بهترین شیوه های تبلیغ شیوه عملی است، اینکه مبلغ خودش در عمل مردم را دعوت کنه به راه حق. کونو دعاتن لناس به غیر السنت کن. امام صادق علیه السلام فرمودن مردم رو به حق دعوت کنید اما نه با زبانتون، تبلیغ کنید و نه با زبانتون. خود اون عمل بهترین راه تبلیغه. خانم ها با حجابشون، با پوشششون بهترین مبلغ ها هستن. هیچی هم نمیگن، با کسی هم کار ندارن، هیچ به زبان هم چیزی نمیگن. خود همین حجاب، همین رفتار، همین پوشش، این از عالی ترین مصادیق تبلیغه، تبلیغ عملی. و مولا از این روش زیاد استفاده میکرد، در عمل با عملش مردم رو دعوت میکرد به اسلام. با یه فرد اهل کتاب همسفر شدن به سمت کوفه، سر دوراهی رسیدن که از هم باید جدا میشدن. خب اون اهل کتاب جدا شد تو راه خودش، حضرت باید از راه دیگه سمت کوفه میرفت. همراه اون اهل کتاب رفت، گفت مگه شما نگفتی که خواهی بری کوفه؟ گفت چرا؟ گفت خب راه کوفه از اون طرفه. گفت بله میدونم از اون طرفه. خب پس برای چی دنبال من میای؟ گفت که از آداب رفاقت اینه که من چند قدمی شما رو بدرقه بکنم، چند قدمی همراه شما بیام. گفت شما کی هستی؟ این آداب از کجا گرفتی؟ گفت من علی بن ابی طالبم و این دستور دین ما اسلام هست. اون اهل کتاب که حالا تو از نقل ها در مسیحی بود، از راهش برگشت، همراه حضرت اومد کوفه، مسلمان شد، از بهتری مسلمان. این تبلیغه، تبلیغ عملی است. این با عملش نشون میده که حق چیه، باطل چیه. دین ما اینه، اگه دین اینه خب هر کسی قبول میکنه. عرض کنم که در اوج جنگ وسط دوتا سپاه یک پوستی انداخته بودن، حضرت اونجا نماز شب میخوند، تیر و زوب مثل بارون اطراف حضرت به زمین مینشست، ولی او برای خودش اونجا نماز میخوند. این عمل کردن در حال جنگ. یه نفر اومد ازش یه مسئله در رابطه با توحید پرسید. صحابه ابن عباس بودی که از اصحاب حضرت اعتراض کرد، گفت حالا چه وقت این حرفایه؟ ما داریم می جنگیم. حضرت فرمود ما برای همین می جنگیم، جنگ ما برای همین توحیده. بذار من به سوالش جواب بدم. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در اون شرایط خاصی که همه خبر دارید نماز جماعت اقامه میکنه، نماز خوف. خب میتونست بگه هر کس تو سنگر خودش مثلا نشسته نماز بخونه، چرا نماز جماعت تشکیل دادن؟ این عمل کردن، تبلیغ عملی که در فرمایشات مولا، در رفتار مولا فراوان مشاهده میشه. میخواد به فرزندش محمد بن حنفیه طریقه وضو دست یاد بده، وضو میگیره پیشش، تک تک دعاهای وضو رو میخونه، اینجا این دعا خونده بشه، اینجا این دعا خونده بشه. یه وقتی انسان فقط میگه خب تمام میشه، اون خیلی فایده نداره. این دعای یا من ارجو که خونده میشه در ماه رجب و متاسفانه بدم رفتار میکنن، اونجوری که دعا هست خوب رفتار نمیکنن. در همین دعا داریم که راوی اومد خدمت امام صادق، گفت که من میخوام، توان روزی گرفتن ندارم، توان بعضی از این اعمال ماه رجب رو ندارم، میخوام یه دعای من یاد بدی که همه خوبیا توش باشه، هر چی میخوام توش باشه. امام فرمود خیلی خوب، بنویس. طرف شروع کرد نوشتن، اما املا کرد. بعد که تموم شد، برای اینکه نشونش بده که این دعا رو باید چطور خون، خود حضرت شروع کرد دعا رو خوندن، دست به محاسنشون گرفتن و انگشت سبابه رو تکون میدادن، یا من ارجوه لکل خیر الی آخرش. حالا الان تو جامعه ما دو تا اشکال تو خوندن این دعا وجود داره. اینکه به جای اینکه از یامن الجهول لکل خیر انگشت تکون بدن، مثلا اون آخر که 11 جلال علی اکرام اونجا تکون میدن، در حالی که اینجوری نیست. در واقع داره که از همون اول امام منتها اول بهش گفت بنویس، بعد عملا بهش نشون داد، گفت این دعا رو این گونه بخوان. اینا خیال میکنه این سمه برمیگرده به 11 جلال، نه، سمه برمیگرده به این عمل امام که امام در عمل نشون داد به راوی که این دعا چطور خونده بشه. دومی که امام انگشت سبابش رو تکون میداد، اما ما چکار میکنیم؟ کل دست رو مثل پاندول ساعت در حالی فقط انگشت سبابه تکون. حالا در عمل نشون میدادن مولا امیرالمومنین یکی از مهمترین روش های تبلیغیش روش عملی بود. از کردم اونجایی که باید سکوت میکرد عملا سکوت کرد. چرا شمشیر نکشید وقتی به خونش حمله شد؟ این همون کننده در خیبر ها، همون عرض کنم که کشنده عمرو بن عبدوده. چرا اینجا شمشیر نکشید؟ چون برای تبلیغ اسلام امروز باید عرض کنم شمشیر رو غلاف میکن، در عمل باید شمشیر نمیکشید، که اگر شمشیر میکشید با این شمشیر ریشه اسلام رو زده بود. میتونست شمشیر بکشه، میتونست از خونه خودش دفاع بکنه، همه هم خبر داشتن، ولذا جای دیگه ای که باز اقتضا میکرد که شمشیر بکشه کشید، رفت تو قبرستان بقی، همون قبای خاص و همون سربند خاص و همون لباس خاص شمشیر کشید، به شمشیر تکیه کرد، فرمود یک کلوخ جا به جا بشه من بقی رو از خون شما رنگی خواهم کرد. همه عقب نشستن. در واقع این همون کسیست که اگر بخواد قبری نفش بشه کسی رو باقی نمیذاره. چرا اونجا سکوت کرد و دید اون صحنه ها رو؟ چون برای تبلیغ دین باید سکوت میکرد، باید همه اون دردها رو تحمل میکرد تا دین بماند. این تبلیغ عملی که حالا من بخوام نمونهاشو بگم در زندگی مولا خیلی فراوان مشاهده میشه، برای من و شما هم درسیست. بنده به جای اینکه بخوام سخنرانی بکنم، به جای اینکه بخوام عرض کنم که دیگران رو با زبان دعوت کنم به ساده زیستی، نمیدونم با چیز از این قبیل، عملا این رفتار داشته باشم، عملا ساده زندگی بکنم، عملا در خونه و زندگی و وسیله نقلیه و چی و چی اونش که خدا میخواد و دین میخواد، این تبلیغ خیلی مؤثرتر است از اون تبلیغ زبانی که این تبلیغ رو مولا داشت. که حالا عرض کردم گونه‌هاش هم فراوان هست در تاریخ. اگه بخواییم ما دقت کنیم از زمان حیات پیامبر، بعد از رحلت پیامبر، دوران خانه نشینی، دوران حکومتش، اگر امیرالمومنین مثلا نان گندم میخورد این خلاف شرع انجام داده بود، اگر مثلا نان سیر میشد خلاف شرع انجام داده بود. در بعضی از نقل ها داریم که حضرت یک سال بود که در دوران آخر عمرش، در دوران پیری حضرت بود، یک سال بود که دوست داشت که یک کباب جگر داشته باشه. تا یک سال که فرصت نکرد که این مطلب رو بگه. بعد از یک سال به امام مجتبی علیه السلام گفت. خب امام مجتبی علیه السلام رفت تهیه کرد، آمد تا حضرت نشست، فقیر اومد گفت من گرسنه‌ام، حضرت کل این غذایی که یک سال منتظرش بود رو داد به اون فقیر، تمام شد رفت. این رفتار این گونه، اینها در تبلیغ اسلام خیلی بهتر است از این که بخواد کسی سخنرانی بکنه. حضرت رو منبر، اینا رو اهل سنت نقل کردن تو منابعشون، همین ابن عبدالهادی تو شهر نهج البلاغه نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. حضرت رو منبر داشت سخنرانی میکرد و پیرنش رو باد میداد. راوی میگه من به کناری میگفتم که هوا که گرم نیست، چرا حضرت داره خودشو باد میزنه؟ گفت به خاطر گرمی هوا نیست، امیرالمومنین یه پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن رو شسته و الان هم وقت منبرش بوده، وقت خطبه خواندنش بوده، همون پیراهن خیس و پوشیده اومده رو منبر، داره باد میده که خشک بشه تو بدنش. خب این کارها رو شما کجای دنیا سراغ دارید؟ اینها سندهایی است برای تبلیغ اسلام تا قیامت، اینها حجت های شیعه هست برای تبلیغ اسلام که هیچ فرقی ندارن، هیچ گروهی ندارن. و خوشبختانه اینها رو هم دیگران نقل کردن، تو منابع غیر شیعه اومده که کسی هم نمیتونه متهم کنه که شما قلوف کردید مثلا چنین کردید. یکی و دو تا و سه تا هم نیست. همین ابن ابوالحدید نقل میکنه که با سند کامل که رفتم خدمت امیرالمومنین حضرت روزه بود، هنگام افطار دیدم یک کیسه چرمی انبان، کیسه چرمی که از پوست گوسفند درست میکردن، آوردن دیدم لاکمر شده، درش بسته، لاکمر شده، مهر رو شکست و درش رو باز کرد. من فکر می‌کنم چه سند مهمی تو این کیسه چرمی هست که حضرت درش رو مهر کرده. دیدم یه تیکه نان جو خشک از تو این کیسه در آورد موقع افطار، با زانوش نان رو شکست، میزد تو آب میخورد. گفتم آقا جان نان جو تو کیسه چرمی کارا برای چی؟ فرمود چون از من سنی گذشته و خب دندونهای انسان دیگه در سن پیری که مثل جوانی نیست، این حسن و حسین از باب ترحم اگر این نان بیرون باشه میرن روش روغن میمالن که نان چی بشه؟ ترد بشه که قابل خوردن باشه. من برای اینکه این کارو نکنن بذارم تو کیسه و درشو میبندم. تو این نامه 45، نامه که حضرت به عثمان بن حنیف نوشت، اینا تبلیغ های بی نظیره که در تاریخ ما نظیرش رو سراغ نداریم. کسی که تقریبا تمام اون قطر آباد عالم تحت حکومتش بوده دیگه، کل خاورمیانه رو شما اضافه بکنید به خیلی دیگه از سرزمین ها، اینا همش تحت حکومت حضرت بوده. یه چنین شخصی اون وقت قضاش اینه، لباسش اینه. اون نامه 45 رو بخونید. من از دنیای شما به یک قرص نان جو و دو تا پارچه، یکی به کمر می‌بندم یکی هم روشونم می‌ندازم، تمام. دو تا پارچه کهنه، تمام زندگی من این هست. خب اینها تبلیغ‌های عملی است که در زندگی مولا فراوان مشاهده میشه و اینها برای ما سند حقانیت و برای دنیا حجت خداست. خدا با این رفتار احتجاج میکنه با بقیه حکام، میگه این شخص حاکم بود، قدرت داشت. تو همین نامه 45 داره که اگر میخواستم میتونستم از مغز گندم و عسل مصفا غذای تهیه کنم که بی نظیر باشه، اما هیهات که من گول نفسم رو بخورم. در ایام عید عده‌ای از ایرانی ها خدمت حضرت رسیدن و هر حال او انسانی مثل من و شما، او هم شیرینی رو دوست داره، او هم چرب و شیرین دنیا براش لذت داره. برای حضرت فالوده بردن. حضرت پرسید مناسبتش چیه؟ این فالوده برای چی؟ خب خوشمزه هم بود. گفتن که یا امیرالمومنین الیوم نیروز، امروز چیه؟ نوروزه. فرمود اجعلو کل یومنا نیروز، اگر نوروز معناش اینه که کام مردم شیرین میشه، پس ما چیکار کنید؟ هر روز نوروزش کنید، هر روز ما نوروز باد، اگر این معنایه. خب این یک گونه از تبلیغ امیرالمومنین که این عرض کنم فصل بسیار بزرگی است. تمام زندگی حضرت، سراسر زندگی حضرت تبلیغ عملی دین بود. افطارش، گفتارش، عرض کنم که خوراکش، پوشاکش، تعاملش با مردم. قیس بن سعد بن عباده میگه که معاویه بعد از شهادت مولا یاران حضرت رو فرا میخوند و حالا گاهی زخم زبان میزد، گاهی مثلا قدرت نمایی میکرد، گاهی ازشون میخواست که درباره امیرالمومنین باش صحبت کنن. قیس میگه که وقتی که حضرت در بین ما بود مثل یکی از ماها بود، مزاح میکرد، شوخی میکرد، میگفت، میخندیدیم، اما آنچنان ابهتی داشت که ما در مقابلش مثل یک اسیر دست بسته زیر تیغ جلاد بودیم، انقدر عظمت داشت. بعد ماوی گفت اما این ابهت مثل اون ترسی که طغات شام از تو دارن، این فرومایگان شام است، مثل اینها نبود. این ابهت و این عظمت ابهت تقوا بود. این تعامل حضرت با یارانش، با بیگانه، با دوست، این از بهترین روش های تبلیغی حضرت بود و از بهترین گونه های تبلیغ بود که در زندگی حضرت مشاهده میشه. دومین گونه تبلیغی حضرت تبلیغ گفتاری بود که حضرت با سخنرانی، با نوشتن، با نامه و با گفتار تبلیغ میکرد. خود این عرض کنم که تبلیغ گفتاری حضرت باز به شاخه‌های مختلف و به صورت‌های مختلف قابل تصویر هست. اینا داشته باشید که برای تبلیغ ما میتونیم از روش‌های مختلف استفاده کنیم. مثلا روش موعظه یکی از روش‌های تبلیغی است. اون روش معمولی هم هست. اولین روشی که انسان ازش استفاده می‌کنه روش موعظه هست. حضرت از این روش زیاد استفاده می‌کرد. سراسر نهج البلاغه، چه نامه ها، چه حکمت ها، چه خطبه ها موعظه، تبلیغ مردم توسط موعظه هست. حالا گاهی این موعظه اوج گرفته مثل خطبه 193 که انقدر عظمت پیدا کرده، انقدر والا شده که طرف تحمل نکرد، حمام یه فریاد کشید و مرد، تمام شد. این موعظه انقدر مؤثر بود که طرف غالب توهی کرد در مقابل فرمایشات مولا، که وقتی که به حضرت گفت سفلی المتقین کنی قدر آهم، متقین رو برای من توصیف کن آنچنان که گویی من دارم میبینم. حضرت گفت که یا حمام اتق الله و احسن الله یحب الذین اتقوا و هم محسنون. گفت ایمان داشته باش، تقوا داشته باش، احسان کن، خدا متقین و محسنین رو دوست داره. حضرت قسم داد، قسم داد که نه، اینو نمیخوام، میخوام کاملا متقین رو برای من توصیف کنی. یه خطبه، یه سخنرانی، یه تبلیغ قولی حضرت شروع که سخنرانی کردن. وسط های خطبه که رسید طرف قش کرد، افتاد، مرد، تمام شد. خطبه رو شنیدید، خواندید، فرازهای زیادش تو ذهن بنده هست که حالا نمیخوام واردش بشم. موعظه خودش یکی از روش‌های بسیار عالی است در گفتار برای تبلیغ. چنان که عرض کنم که خطابه‌های سیاسی حضرت هم شنیدن است، گرچه در این رابطه حضرت خیلی کم صحبت کرده. اگر بخوایم بگیم به تعداد انگشتان دست نمیرسه، شاید بیشتر از 3 تا نباشه. شاید در یه جمله میشه گفت که فقط یک تبلیغ سیاسی حضرت داره، اون هم خطبه سوم هست، خطبه شیخ شقیه، که اونجا دیگه در تبلیغ سیاسی حضرت اوج گرفته. البته این خطبه هم به انجام نرسید. وقتی حضرت در اوج سخنرانی بود یه نفر بلند شد، یه نامه داد دست حضرت که از اطراف، از بادیه، از بیرون شهر نامه داد دست حضرت. حضرت شروع کرد نامه رو خوندن، بعد هم جواب داد، دیگه قطع کرد سخن رو. ابن عباس تقاضا کرد کاش ادامه میدادید. حضرت فرمود هیهات، تلکه شقشقتون حدرت ثم قررت. نه دیگه، یک شقشقی بود که بیرون رفت و بعد هم برگشت سر جاش، دیگه تمام شد، دیگه من در این زمین سخن نخواهم گفت. اما در این حال همین یک تبلیغ سیاسی کاملا خطوط کلی سیاسی برای همه مبلغین سیاسی روشن میکنه. هدف چیه؟ راه کدومه؟ حق چی بود؟ باطل چی بود؟ همه تو همین خطبه نیمه کار عرض کردم. وسطای خطبه حضرت با آخر نرسیده بود. وسطای خطبه اون آقا سخن حضرت رو قطع کرد. دیگه هم حضرت هرچی اصرار کردن گفت نه، تمام شد دیگه. شقشقه اون عرض کنم که زیر گلوی شتر یک چیزی شبیه بادکنک هست که وقتی شتر عصبانی میشه یا یه حالت خاصی داره میاد بیرون، بعد برمیگرده سر جای اولش. فرمود تلکه شقشقتون هدرت ثم قررت. یک نفسی بود، یک آهی بود، کشیدم، تمام شد، دیگه نخواهم گفت و دیگه هم نگفت. اما خود همین یک مورد خیلی حرف داره. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، فما اخذ الله على العلماء ان لا يقر على کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها ولا سقیت اولها بکس آخرها. همه خصوص کلی سیاسی مشخص میشه، کی باید قیام کرد، کی باید حرکت کرد، معیار حقانیت چیه، حق کیه، باطل چیه. اگر نبود حضور حاضر، اگر این رأی دادن مردم، اگر این حضور مردم در صحنه نبود، من نماز خودم رو میخوندم، من همون کاری که انجام میدادم انجام میدادم. اگر نبود خدا از علما تعهد گرفته که بر عدم عدالت و ظلم حاکم بر جامعه آرام و قرار نداشته باشن، اگر اینها نبود من اصلا وارد این حوزه نمی شدم. لألقیت حبلها علی غاربها، شطور این افسار این شطور رو پشتش می ناختم هر جا می خواد بره بره. ولسقیت و آخرها به کسب اول آخرش یکی می کردم. خصوص کلی سیاسی، معیار حقانیت و انسان باید چیکار کنه، همه اینها رو گفت. چنان که عالی ترین تحلیل سیاسی اوضاع بعد از رحلت پیامبر تو همین خطبه مشخص شده. بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد؟ خلیفه اول، بیوگرافیش، مشخصاتش و اخلاق و رفتارش، خلیفه دوم، خلیفه سوم، همه اینها رو حضرت ترسیم کرده تو همین خطبه کوتاه نیمه کار. باز تأکید میکنم این خطبه به انجام نرسید. خب از این گونه های گفتاری هم ما در تبلیغات مولا امیرالمومنین علیه السلام زیاد داریم که من فقط چند خصوصیت این روش رو، روش گفتاری، روش محاضره‌ای رو، چند خصوصیتش رو از فرمایشات مولا استفاده میکنم و این بحث رو تو این قسمت خاتمه میدم. یکی فصیح و بلیغ بودن بود. حضرت در گفتارش در تبلیغ زیباترین کلمات رو استفاده میکرد و استعمال میکرد، فصیح‌ترین و کوتاه‌ترین، تا جایی که دیگران گفتن غیرشیه گفته کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. کلام امیرالمومنین بالاتر از کلام مخلوقه، در فصاحت، زیبایی، بلاغت و معانی نظیر نداره. شما مثلا خطبه اول رو، نه خطبه اول، ابطال مرحوم سید رضی دبش و سیاستش این بوده که فقط اون فصیح ترین کلمات حضرت رو جمع آوری بکنه و دست میگذاره نهج البلاغه، این روش های بلاغت و فصاحت. اما حقیقت اینه که همه فرمایشات حضرت زیباست. شما دعای صباح رو که از مولا هست مقایسه کنید با بقیه دعاها، یا دعای کمیل رو، یا مناجات شعبانیه، اینا انشای مولا امیرالمومنین علیه السلام هست، اینا نظیر نداره. در زیبایی عرض میکنم، در فصاحت و بلاغت نظیر نداره. یکی از خصوصیات کلام مولا این زیبایی، فصاحت و اون شیرینی و حلاوتی بود که در سخن مولا وجود داشت در تبلیغش، و این خیلی مؤثر بود. اما یمن که عرض کردم، جاهای دیگه هم همینطور بود. هر جا که مولا صحبت میکرد آنچنان زیبا بود که دشمن تحت تأثیر قرار میگرفت. انقدر حضرت زیبا صحبت کرد، خوارج که دشمن خونی حضرت بودن حتی گفت قاتله الله، خدا خودشون رو بکشد. اما در این حال گفت چقدر فصیح سخن میگه، چقدر زیبا سخن گفت. حتی دشمن با اینکه فحش داد ولی تایید کرد که این سخن چقدر زیبا بود. این یک نکته. نکته دوم، استفاده از هنر بود در تبلیغ. اون زمان مثل حالا نبود که مثلا هنرهای نمایشی مثل فیلم و سریال و تئاتر این چیزا که نبود، اما هنرهای مثل شعر بود. اون آهنگین بودن و مقفا بودن، موزون بودن، اینها بود و حضرت از شعر زیاد استفاده کرده برای تبلیغ. استفاده از هنر یکی از ابعاد تبلیغی مولا بود، استفاده می‌کرد از هنر. عرض کردم اون زمان مثل حالا نبود که بخوان از بقیه هنرها زیاد بهره ببرن، ولی از هنر شعر و چیزهای مثل شعر، حالا که شعر که از میکنم به من نمونه، شما در همین خطبه نهج البلاغه استناد حضرت رو به شعر زیاد میبینید، حتی گاهی مثلا داره با خدا مناجات میکنه، ولی مناجات منظومه، مناجات به شعر، اون مناجات خمس عشر آخر مناجات رفته جز مناجات خمس عشر نیست، چون مناجات خمس عشر مال امام سجاده، تو مفاتیح بعد از مناجات خمس عشر مناجات منظوم امیرالمومنین اومده و خیلی زیباست، هر وقت انسان میخونه لذت میبره و حال پیدا میکنه وقتی که این مناجات منظوم مولا رو میخونه. و سایر هنرها حضرت در سخن و در تبلیغ گفتاریش استفاده میکنه. نکته بعدی این که از تبلیغ آفت زدائی میکرد. گاهی بعضی از یاران حضرت مثلا فرض بفرمایید که در تبلیغشون یا در رفتارشون از گفتار نامناسب استفاده میکردن، فحش میدادن، حالا صریح تر عرض کنم، حضرت میفرمایید این کار رو نکنید، زبان باید پاک باشه، گفتار باید پاک باشه، اونها کافرن، دشمنن، مشرکن، نمیدونم کشتنشون واجبه، اما فحش نه. این آفتهایی که در گفتار بود هرگز در گفتار مولا شما مشاهده نخواهید کرد، حتی یارانش رو هم نهی میکرد از اینکه بخوان در گفتار از فحش و ناسزا و آفتهای از این قبیل استفاده بکنن. این هم نکته دیگری که در تبلیغ گفتاری مولا مشاهده میشه. نکته بعدی که باز در تبلیغ گفتاری حضرت برای من و شما درسه، استفاده از قرآنه و استناد به قرآن. گاهی انسان تعجب میکنه چرا مولا اینقدر واژه های قرآنی رو استعمال کرده، مفاهیم قرآنی رو بیان کرده. تقریبا میشه گفت همه نهج البلاغه یا متن قرآنه یا تفسیر قرآنه یا تأویل قرآنه، تقریبا اینو میشه گفت. یعنی همه فرمایشات حضرت فرمایش قرآنی است. بقیه هم اینجوری بودن. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما دقت کنید، اکثر قریب به اتفاقش یا متن قرآنه یا مفاهیمش از قرآن گرفته شده، یا آیات قرآن رو حضرت خونده یا نه از قرآن معنا رو گرفته، عبارت‌ها عبارت خود حضرت هست. در مورد مولا هم اینجوری است، فراوان قرآن رو به عنوان مستند فرمایشات خودش حضرت استفاده میکرد و این خیلی مؤثر. خود پیامبر هم اینجوری بود، پیامبر گاهی برای تبلیغ هیچی نمیگو، فقط قرآن میخون، فقط قرآن میخون. برادر امیرالمومنین در حبشه خب با اون توطئه هایی که عمرو بن عاص و دیگران کرده بودن، اینا جانشون به خطر افتاده بود، نجاشی میخواست همه رو یا اعدام کنه یا اینکه بیرون کنه، حداقل بیرونشون کنه از حبشه دیگه، حداقلش این بود. حالا جعفر میخواد حقایق اسلام رو به اینها تبلیغ کنه، سخنرانی نکرد، فقط چند آیه از سوره مریم رو شروع کرد خوندن، خواندن آیات همون و اشک نجاشی جاری شدن و دیگران، اون کشیش ها و علمای مسیح که اونجا بودن، همه اشکشون جاری شد. خود قرآن و بهره گرفتن از قرآن برای تبلیغ یکی از بهترین ابزار تبلیغی است. ما گاهی که با آقایون طلاب جلسه داریم بهشون میگم قرآن برای ما دو حیثیت داره، برای مردم یه حیثیت داره، موضوعیت داره، کتاب آسمانیشونه، خوندنش ثواب داره، عمل کردنش واجب الاخر، برای مردم یه حیثیت داره، برای ما دو تا حیثیت داره، هم حیثیت طریقی داره هم حیثیت موضوعی داره. هم قرآن ابزار تبلیغ ماست، هم به عنوان یه مسلمان موضوع کار ماست، باید با قرآن عمل بکنیم، باید قرآن رو باور داشته باشیم. حالا مولا از قرآن زیاد بهره می برد در تبلیغاتش، که شما اگر به نامهاش دقت کنید، به خطبه ها، به کتاب قرر و کتاب های از این دست نگاه کنید، خواهید دید که این ارز کنم که بهره بردن از قرآن و قرآنی سخن گفتن تو فرمایشات حضرت زیاد بود. قدمای ما، من یادم میاد که زیاد واژه های قرآن رو استعمال می کردن. امروز ما فاصله گرفتیم، بیشتر واژه های غربی و واژه های فرنگی رو در محاورات خودمون استعمال میکنیم. دست پرورده های اهل بیت کسانی بودن که 20 سال جز با قرآن سخن نگفت. فضیه خادمه، خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بود دیگه، 20 سال هیچ سخنی جز قرآن نگفت. شما تمرین کنید ببینید میشه که انسان یک ساعت فقط هرچی میگه قرآن باشه، ولو حافظ کل قرآن باشه. خیلی کار سختی است، ولی ایشون 20 سال تمام جز قرآن هیچی نگفت. خب این هم یک نکته در تبلیغ حضرت. نکته بعدی که در تبلیغ حضرت مشاهده میشه، این عرض کنم که حکمت حاکم بر تبلیغ. حضرت سخن رو بدون برهان نمیگفت. همه خطبه ها بدون استثناء، مخصوصا خطبه‌ای که معارف بلند توش هست، الاحد لا به تعویل العدد، هو الذی عین العین، هو الذی کیف الکیف. چطور میتونه کیف داشته باشه؟ چطور میتونه عین داشته باشه؟ چطور میتونه مکان داشته باشه؟ الاول و بلا اول و الاخر و بلا آخر. همه فرمایشات حضرت همراه برهان و استدلال بود. حکمت حرف رو مشخص میکرد. چرا این حرف رو میگم؟ دلیلش اینه. این هم از خصوصیات تبلیغ گفتاری مولا که حضرت بی دلیل سخن نمیگفت، بدون استدلال حرف نمیزد. فقط در عقاید اینجوری نبود ها، در اخلاق هم اینجوری بود. چرا نماز بخونم؟ چون چنین است. اقم الصلاه لذکری، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. تمام فرمایشات حضرت اگه فرصت بود و نهج البلاغه اینجا بود، من فرازهای از خطبه ها رو براتون میخوندم تا ببینید که هر مطلبی که حضرت میفرمایند به دنبالش برهان و استدلال و حکمت اون مطلب هم بیان میشه. و این از خصوصیات تبلیغ گفتاری مولا بود. نکته بعدی که عرض کنم که حضرت ازش استفاده میکرد، بحث جدال احسن بود که در گفتار حضرت مشاهده میشه. گاهی با دیگران صحبت میکرد، مثلا فرض کنید کسانی که امامت حضرت رو قبول نداشتن، جایگاه حضرت رو قبول نداشتن، با اونها صحبت میکرد. خب اینجا باید بر اساس همون خواست همون گفتار خودشون عمل کرد. شما میگید که ما باید خونخواه خون عثمان باشیم. میگید عثمان بیگناه کشته شده. خیلی خب، اب نداره، بیاد بررسی کنیم ببینیم کی مقصر کی بوده. شما خود شما که مدعی هستید، شما مقصرید یا من مقصرم؟ اینجا جای جدال احسنه. از این موارد باز تو خطبه ها، تو نامه ها، مثلا تو نامه ها بیشتره. میگه خب اینا به چه استدلالی خلیفه اول انتخاب کردن؟ گفتم به خاطر قریشی بودنش. خب منم یه قریشی هم، ذهنی که قریشی هستم، قومکش پیامبرم هستم. اگر مبنا از قریش بودنش، خب منم قریشی هستم. اگر مبنا قرابت با پیامبره، که من که اصلا پیامبر قرابتم بیشتره. که این گونه استدلال ها که در نهج البلاغه فراوان هست، در واقع استفاده از همون جدال احسن است در تبلیغ، که در فرمایشات مولا فراوان مشاهده میشه. نکته بعدی که باز در فرمایشات مولا زیاد مشاهده میشه و از اصول تبلیغی محسوب میشه، مراعات مقتضای حال و شرایط حال، به مقتضای حال تبلیغ کردن و سخن گفتن. سطح طرف رو ما در نظر بگیریم و بر حسب اون شرایطی که طرف داره، امروز این جلسه چه اقتضایی داره، ما در حد اقتضای جلسه سخن بگیم، نه فراتر. این مطلب رو شاید من خدمت شما عرض کرده باشم، زمانی در منطقه که حالا خیلی هم سخت و زیر آتش دشمن، خلاصه رفتیم بحث ما هم بحث اخلاق بود، توی یکی از واحدهای لشکری رفتیم، از دور که ما رفتیم دیدم دارن یه گردانه دارن که ما برشون کار داشتیم دارن تنبیه میکنن، فرماندهشون داشت تنبیهشون میکرد. من به اون کسی که همراهم بود، کسانی همراهم بودن، گفتیم برگردیم، چون دیدم مقتضای تبلیغ چی شده، از بین رفته. گفت که شما برگردید، این فرمانده ما میرزه سوال میگن که حاج آقا قهر کرد رفت نمیشین چنان خیلی بد میشه. خیلی خوب، حالا که اینجوری میشد بریم. رفتیم حدود نیم ساعت سه رو زیر آتش دشمن، فقط ما تو کوها تو راه بودیم تا رسیدیم به اونجا با جیپ های جنگی و این حرفا. کل صحبت بنده 5 دقیقه نکشید، چند تا جوک که بلد بودم برای این گردان با همه تشکیلاتش گفتم و سوار ماشین شدیم برگشتیم. چون دیدم شرایط تبلیغ نیست. اینجا اگه ما بخوایم بحث اخلاق مطرح بکنیم به ریش ما میخندن، میگن دیدی چه بلای سر ما آوردن تو خط مقدم، حالا شما از اخلاق حرف میزنید، از نمیدونم خوش رفتاری حرفا حرف میزنید. مولا به مقتضای حال سخن میگفت و این باعث میشد که حمام اون گونه متحول شد و افراد دیگه که حالا زیاد بودن اینها متحول شدن. نکته بعدی که عرض میکنم، در تبلیغ حضرت از روش پرسش و پاسخ استفاده میکرد که مرتب از مردم میخواست که ازش بپرسن. سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید از من، منو در بین خودتون نخواهید دید، زمانی فرا میرسه که دیگه منو پیدا نکنید. این سلونی ها که در فرمایش حضرت فراوان مشاهده میشه اینه که در تبلیغ یکی از بهترین روش ها در تبلیغ همینه که انسان از روش پرسش پاسخ استفاده بکنه، روش سقراطی به اصطلاح. اگر شما مثلا فرض بفرمایید که با سوال کردن ذهن مخاطب رو درگیر کنید، شاید ملاحظه فرموده باشید گاهی ما این کارو میکنیم. اون مباحث مهم رو جلسه قبل من سوال مطرح میکنم، ذهن شما درگیر میشه که وقتی جلسه بعد میگم کاملا همراهی میکنید. این روش رو حضرت توی تبلیغشون زیاد ازش استفاده میکردن، از مردم سوال میکردن، از مردم میخواستن که از او سوال کنن. فرمود که از من بپرسید، فانی به طرق السما اعرف منی به طرق الارض، من راههای آسمان رو بهتر میشناسم تا راههای زمین. بپرسید، این بپرسید ها که در فرمایشات مولا فراوان مشاهده میشه خودش نشان دهنده و ارائه دهنده یک روش برای تبلیغ. از مردم بخوایم بپرسن و مردم از ما بپرسن، یعنی ما از اونا بپرسیم. عرض کنم که این روش ما با استفاده کردیم ازش. الان بعضی از جاها که بنده رو به عنوان سخنران دعوت میکنن، به عنوان منبری دعوت میکنن، خودشون تقاضا میکنن که نصف منبر رو اختصاص به پرسش پاسخ، و بعضی میگن کلش، بعضی میگن کلش، چون برای تبلیغ این روش خیلی مؤثرتر و عرض کنم که منطبق بر نیازهای مخاطبین هست. خب وقت ما ظاهرا تموم شده و بحث ما حالا هنوز جای بحث داشت. من یه جنبندی داشته باشم. یه اشاره کردیم به شخصیت امیرالمومنین، البته اشاره خیلی جسته گریخته و خیلی ناقص، وگرنه واقعی اینه که باید ما در مقابل مولا در ساحت مولای متقیان اظهار عجز و ناتوانی بکنیم. بیم کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یه اشاره به شخصیت مولا کردیم از قول دیگران، عرض کردیم که تبلیغ مبانی داره، اصول داره، روش داره، عوامل مؤثر داره، آفات داره، که ما در بین همه این بحثا فقط به روش ها یک اشاره داشتیم و روش ها را ما فقط به دو شاخش پرداختیم. روش های تبلیغ عملی که فقط یک گونه هایی از روش های تبلیغ عملی حضرت رو خدمتون عرض کردیم، و دوم روش های تبلیغ گفتاری که این هم باز گونه هایی از این روش هم خدمتون عرض کردیم. البته بحث های دیگری در این رابطه باقی مون. این خلاصه عرض ما بود راجع به روش های تبلیغی مولای متقیان. البته مطالعه شخصیت حضرت رو ما ما توصیه میکنیم کتاب های خوبی درباره مولا نوشته شده، گرچه هنوز خیلی فاصله داریم با آنچه که باید باشه، اما خب همون مقداری هم که هست خوبه. ضمن این که آنچه از مولا باقی مونده، قرر کتاب بسیار عالی است، 11,000 از کلمات حضرت تو این کتاب جمع شده که کمتر ازش بهره برده میشه. نهج البلاغه هم که خوب همتون اطلاع دارید و منابع دیگه ایش باقی مونده از حضرت. انشاءالله که ما بتوانیم حداقل از محبان مولا امیرالمومنین علیه السلام باشیم. خدایا به حق امیرالمومنین که میدونیم خیلی دوستش داری، میدونیم که محبوب تو هست، میدونیم که ولی الله الاعظم هست، قسمت میدهیم عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین رو زفتون بفرما، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرما، همه مریض ها شفای عاجل و کامل عنایت فرما. خدا به حق امام زمان، فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها، از بهترین شیعیان علی ابن ابی طالب قرار بده. به حق امام زمان علیه السلام جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرما. فقر و فاقه و پریشانی، خوشسالی، قحطسالی، بیکاری از مملکت ما دور بفرما. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردان. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرما. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله و سلم.